خدمت یکی از بانوان عزیز دلگانی. سلام خانم.
به نام خدا، منم حضور شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید، حالتون چطوره؟
ممنونم.
خب خانم داوودی عزیز، شما برای شنوندگان عزیز بفرمایید. آب مایه حیاته، شما خودتون چقدر به این جمله اهمیت میدید؟
بله، من خودم همیشه این جمله رو به بچه ها میگم، آب طلای نایابه و مایه حیاته. واقعا بدون آب زندگی معنی نداره. ما شاید بدون غذا بتونیم یه هفته زنده بمونیم، ولی بدون آب هرگز.
اصلا صرفه جویی یعنی چی و شما خودتون تو زندگیتون در رابطه با صرفه جویی آب به این نکته واقف هستید؟
بله حتما. صرفه جویی یعنی درست استفاده کردن، نه اینکه درست استفاده نکردن. درست استفاده کردن یعنی ما به عنوان مادر الگوی بچه هامون باشیم، اینکه شیر آب و باز نذاریم، موقعی ظرف میشوریم، موقعی که دوش میگیریم از لگن استفاده کنیم، کلا آبی که میخوایم استفاده کنیم، سبزی ها رو میشوریم یا میوه ها رو هدر ندیم، اون آب رو نریزیم بیرون، شاید بشه اونو استفاده کرد تو باغچه‌مون. حتما به بچه هامون یاد بدیم که درست استفاده کنه از آب.
بله، شما بفرمایید اصلا مدیریت مصرف چیه؟
مدیریت مصرف یعنی همین که درست استفاده کنیم، یعنی همین که ما الگو باشیم، یعنی این که آب و هدر ندیم و فکر نکنیم که همیشه آب وجود داره. بعضی جاها هست تو کشور خودمون مثل استان ما که اصلا حتی آب لوله کشی برای نوشیدن ندارن. باید پیش بینی کنیم که خدای نکرده شاید این اتفاق بیفته، همه جای کشور احتمال این که کمبود آب وجود داشته باشه هست.
شما در رابطه با صرفه جویی چه صحبتی با هموطنای عزیزمون دارید؟
خواهشی که دارم از همه هموطنان به فکر همه دوستانشون باشن. ما هممون میگیم همه اعضای یک خانواده ایم، فرق نمی کنه. اینجوری نباشه من یک آب دارم شیر رو باز بذارم برای شستن ظرفام، یا موقعی که ماشینشون رو میخوام بشورن یه سطل آب میشه ماشین رو بشوری یا پاک کنی، موقعی مسواک میزنه. اینو که ما همیشه میگیم به بچه هامون یاد بدیم، با یه لیما آب میشه مسواک زد، موقع دوش گرفتن از ظرفی استفاده کنن، کلا سعی کنن آب و هدر ندن، چون واقعا آب مایه حیاته و بدون آب نمیشه زندگی کرد.
بله متشکرم. حتی اگه در نقطه ای از کره زمین هم زندگی میکردیم که هیچ وقت با کمبود آب مواجه نمیشدیم، بازم صرفه جویی در مصرف آب به سلامت زندگی فردی و اجتماعی ما کمک میکنه. بله، من تشکر میکنم از اینکه وقت تو رو در اختیار بنده قرار دادید و تشکر میکنم از همه شما عزیزان شنونده برنامه شبهای ایران. مهری بامری هستم، گزارشگر رادیو شهرستان.
شبتون بخیر، خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان برنامه شبهای ایران با موضوع مصرف آب و اهمیت منابع آبی. امشب همراه شما هستیم و حالا صحبت‌های علمی جناب آقای دکتر چاری، عضو هیئت علمی مهندسی آب دانشگاه زابل، که در مورد محدودیت‌ها و حالا بحران آب در ایران و همچنین راهکارهایی که برای مدیریت بهتر آب برای ما گفتند و میخوایم جنبه‌ای داشته باشیم. آقای دکتر چاری و توصیه‌های شما قطعاً میتونه حالا بر خیلی از شنونده‌هایی که حالا شاید تا الان کمتر اهمیت بدن، شاید حالا و از الان بیشتر این بحران آب رو حالا مد نظر داشته باشن، مخصوصاً در حوزه حالا با هم دیگه گپ و گفت داشتیم با هم دیگه در مورد حالا هم خانگی و هم کشاورزی.
بله، سلامت بشین ان شاء الله. خسته من، خدا قوت بده خدمت شما. من توصیه‌ای که حالا خیلی خواهرانه برادرانه بخوام به دوستان عزیزمون داشته باشیم تو کل سرزمین عزیزمون، واقعا بحران آب جدیه. ما تو دوباره برمیگردم به صحبت‌های ابتدایی خودم، در منطقه خاورمیانه قرار گرفتیم، در ارزهای جغرافیایی قرار گرفتیم که چه بخوایم چه نخوایم با محدودیت آب ما سر و کار داریم. یعنی شک نکنید که ما با محدودیت آب سر و کار داریم. حالا انشالله اگه با دست به دست هم بدیم، با همکاری هم دیگه بتونیم که راهکارهایی انجام بدیم که بتونیم به صورت بهینه استفاده کنیم و خودمون رو سازگار کنیم با این شرایط. یعنی ما باید سازگار بشیم با این شرایط، قبول کنیم این شرایط، سازگار بشیم با این شرایط. مثلا چه راهکارهایی من بخوام بگم، اقلیم تا اقلیم هم فرق میکنه. بله. مثلا تو خود منطقه سیستان اگه ما بتونیم رو کاهش تبخیر فقط کار کنیم، یک کاهش تبخیر میتونه یک واقعا یک انقلابی تو بخش آب منطقه سیستان ایجاد کنه.
بله.
با این توجه به حجم بسیار تبخیر بالایی که داریم، مثلا تو بعضی مناطق مثل سیستان میتونه اینجا بشه. تو یا میتونه مثلا ما استفاده از آب‌های نامتعارف رو داشته باشیم، مثل مثلا خود تصفیه فاضلاب برای بخش کشاورزی. این مثلا میتونه یه مورد بسیار مهم باشه. تو این تو تمام بخش‌های تو تمام شهرهای ایران شاید بتونیم ازش استفاده کنیم. تو بخش‌هایی که مثلا بارندگی زیاده شاید ما بتونیم برای ذخیره‌سازی آب باران و جمع‌آوری آب‌های سطحی میتونه مثلا یکی از راهکارهایی باشه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم.
انشالله.
یا اصلاح الگوی کشت ماست که بسیار مهم هست. توجه به آب مجازی خیلی خیلی مهم هست.
بله.
ما چقدر در پروسه تولید هر کالا آب مصرف میکنیم و شاید مثلا کشت های فرا سرزمینی و در نهایت هم اگر برای آب شرب راهکاری نبود، شاید انتقال آب از دریا، شیرین سازی آب و چاهای شرف هم میتونه جزو این موارد بشه.
آتون خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
دستون درد نکنه که حضور پیدا کنید در استودیو رادیو شهری زابل و همراه ما بودیم با برنامه شبا ایران. همکارم اشاره کردن بله وقتمون تمام هست. خیلی ممنونم. من فقط عذرخواهی کنم از همه شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران که هم تماس گرفتید و هم پیامک ما حالا زیاد هست و ما فرصت و مجال نشد که امشب همه پیامک ها رو بخونیم. از چیزهای کوچک و کم اهمیت زندگیت لذت ببر، چرا که زندگی از این قطعات کوچک تشکیل می شود. خیلی ممنون، تا شبهای ایران دیگه. خدا یار و نگهدارت. آیتو خدا نگهدار.
سلامت بشین. انشاءالله خدا قوت خدمت شما و همکاران محترمتون.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل. اینجا اردبیل.
اینجا
اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شدن در میز اردبیل رادیو سنو پخش بایدین از حسیم زیشی دیسیز ممنون و دوست لرسیزین همراه لغزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجهزی جلب لیفتی همیشه بشدن دوام لداخ و خاطرات دو عنوال برنامه حضورزا تقدم آسان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می‌کند. اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. کننده حسین توسلی. قسمت 16
دشمن را از پدر بیارم، هم خودم رو بکشم. پس باید از هر دو نارنجک استفاده کنم.
زامنه یکی رو با دندون میکشم و به طرف دشمن میندازم، بعد سری زامنه نارنجی که دومو میکشم و به زندگی خودم پایان میدم. واقعا جرأت میکنم زامنه بکشم و خودم رو نابود کنم؟
صدام و نیروهاش با همه ادعایی که برای حمایت خلق عرب دارن جنایتکارای بیش نیستن. بیان ببینیم بازن و بچه های مردم چه کردن. به ناموس مردم دسترازی کردن، حتی به روستاهای عرب نشین هم رحم نکردن.
تصمیم سختی بود، خودم رو دلداری دادم. از کجا معلوم چنین پیش آمدی رخ بده؟ دلیلی نداشت با این فکر و خیال اعصابمو خراب کنم.
خب طبیعیه، آدم توی چنین وضعیتی هزار جور فکر و خیال به سرش میزنه.
اولین بار بود که توی چنین موقعیتی قرار گرفته بودم. هرچند حسین و خسرو و بقیه خیلی مواظبم بودن، ولی هیچ کدوممون حال و روز خوبی نداشتیم. آرام آرام پیش میرفتیم.
بیاین از این طرف بی صدا.
این کوچه که بن بسته
بهتر. بیاین
نشو. چیزی نیست، موج انفجار گرفتت. بلند نشو.
خسرو، بقیه سالمه؟
آره خدا رو شکر.
حالت خوبه خواهر حسینی؟
آره خسرو.
بلند نشو، بلند نشو.
نه بهترم.
یکی از بچه ها ترکش خورده، حالش خیلی بده، میتونی بهش برسی؟
آره. یا خدا، این که حالش خیلی بده، به گردنش ترکش خورده. هر جوری هست باید جلوی خونریزی رو بگیرم. کیسه ای امداده بیارین، عجله کنین.
کجاست؟
نمیدونم، پیداش کنین. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟
الان
خدایا کمکش کن، خیلی جوانه. چی شد؟
پیداش کردم. بیا
آیدین، شیشه آیدینی بده، عجله کن.
باشه بیا.
حسین آقا محکم دستت بذار روی زخم.
باشه. خوب نمیسته.
چاره ای نیست جز این که جای زخمو بشورم و با گاز و باند پانسمانش کنم.
زنده میمونه؟
دعا کنین.
حالا باید چی کار کنی؟
هر جوری هست باید برسیمش بیمارستان. میدونم تو مطبم کاری از دست آقای خلیلی بر نمیاد.
خواهر حسینی بیا اینجا.
حسین خواه تو مواظب این باش.
خیلی خوب.
چی شده؟
داره به زور نفس میکشه.
کاپشن چه در میار؟
موج گرفتتش.
هیچ راهی نداریم جز این که این دوتا رو برسونیم بیمارستان. ماشین کجاست؟
یکی هم دوتا رو از اینجا همین راهی که پیاده اومدیم و باید برگردیم.
بچه ها رو جمع جور کن، کمک کنم ببریمشون. بجو
باشه. حسین تو اونو کور کن، من اینو. باید بریم سمت ماشین. بچه ها بلش. بچه ها ببینی خواهر حسینی انگار همه رو یه جوری موج انفجار ناکار کرده.
تو رو خدا بیای، باید این دوتا مجروع رو به بیمارستان برسونیم. مجروع رو کف وانت خوابوندیم و یکی دیگر رو ته وانت نشوندیم و راه افتادیم. چند دقیقه نگذشته بود که خمپاره نزدیک وانت به زمین نشست. صدای شکافتن زمین و پخش شدن ترکش ها رو به هر طرف می دیدم و می شنیدم. کمتر از ثانیه ترکشی از بالای سرم رد شد و به آسفالت خیابون خورد. خسرو پاشون روی گاز گذاشته بود و با سرعت جلو میرفت و خمپاره ها رو دوره برمون جا میذاشت.
بهتر نبود یه جای امن میستادین؟ بد حرکت میکردین؟
نمیتونستیم. حال اون جوون هر لحظه بدتر و بدتر میشد. اون جوون موج گرفتم کف بالا میآورد و سفیدی چشماش بیشتر میشد. هیکل لاغر و نحیفش میگفت چند روزیه که غذا نخورده. از شدت گرسنگی گونه هاش فرو رفته بود و از چشما و صورت استخونیش مظلومیت میبارید. وقتی از آتش درگیری بیرون اومدیم، خسرو توی خیابون 40 متری نگه داشت.
خواهر حسینی، کجا باید بریم؟
بیمارستان طالقانی، حالشون خیلی وخیمه.
تا اونجا میرسه؟
توکل به خدا. سلام آقای ابراهیمی.
سلام خواهر حسینی، حالت چطوره؟
خیلی ممنون، خوبم. کاری از دست من برمیاد؟
نه، دارم یکم این وسایل رو جا به جا میکنه، خیلی به هم ریخته است.
کمک از دست من برمیاد؟
نه ممنون.
جلوی مسجد خیلی شلوغ بود، خبری شده؟
یه نفر رو اعدام کردن.
چی؟
همین که شنیدی.
مگه چی کار کرده بود؟
از جیب کشته‌ها و مجروحین دزدی کرده بود. میگن توی دادگاه ازش سوال کردن چرا این کارو میکنه، حرفی برای گفتن نداشته و اتهامشو قبول کرده.
آخه چطور ممکنه یکی دست به چنین کاری بزنه؟
زودتر اگه میومدی میتونستی از خودش بپرسی. خب چه خبر؟ غذا رو تقسیم کردین؟
تا جایی که میشد آره.
یعنی چی؟
اوضاع خطوط خیلی بده. البته ما نتونستیم بریم جلو، یعنی نمیشد. چند بار نزدیک بود خمپاره به وانت بخوره. دو نفر از بچه ها مجروح موجی شدن.
آره میدونم، ولی چی کار میشه کرد؟
آقای ابراهیمی تو رو خدا یه کاری بکنی. تو مسیر چند تا از بچه های پاسدار رو دیدیم که خیلی از اوضاع مینالیدن. به ما گفتن که بهتون بگیم براشون نیرو بفرستیم. بچه ها خیلی خسته شدن، نه مهمات به اندازه کافی دارن، نه آذوقه درست حسابی.
باز داری اینا رو به من میگی؟
خب چی کار کنم؟ به کی بگم؟
خواهر من، باید بری به فرمانده ها و مسئولین این کار بگی. اونا از اوضاع به درستی اطلاع دارن، نه من. اونان که میتونن دستور صادر کنن و شرایط رو تغییر بدن، من چه کارم؟
ولی آقای ابراهیمی شما
اصلا چرا همش میای این چیزا رو به من میگی؟ من خیر سرم فقط جواب تلفن ها رو باید بدم و یه سری هماهنگی های مسجد رو انجام بدم، همین.
آخه من فرمانده ها رو از کجا باید پیدا کنم؟ شما به من بگو میرم سراغشون.
نمیشه.
بفرمایید. این چندمین باره که ازتون میخوام منو ببریم پیش فرمانده ها. هی میگین نمیشه نمیشه.
الانم نمیشه.
ولی کار نشد نداره.
وای وای وای وای. امان از دست تو حسینی. همه رو آسی کردی.
آقای ابراهیمی تو رو خدا.
اونا یه ساعت دیگه میرن اتاق جنگ، برو اونجا ببینشون.
حالا شد، خیلی ممنون.
ببینم حسینی، اصلا تو برای چی میخوای بری اتاق جنگ؟ میخوای بری چی بهشون بگی ها؟
برای این اوضاعی که داریم.
تو فکر میکنی اونا خودشون نمیدونن اوضاع از چه قراره؟ ما خودمون تا حالا چند بار بهشون گفتیم، ولی من به خوبی میدونم که دست و بالشون بسته است.
خب منم میخوام بگم، شاید خدا خواست و کاری انجام شد.
نمیدونم، شاید ببینن خواهرام هرس جوش جنگو میخورن، یه فکری به حال اوضاع جنگ بکنن.
خب حالا من چجوری میتونم برم اونا رو ببینم؟ اجازه میدن دیگه.
مگه همین جوریه؟ حالا من یه چیزی گفتم، خیلی جدی گرفتی خانم حسینی. فرمانده های ما که میرن اتاق جنگ کاری از پیش نمیبرن. تو فکر کردی بری و حرف بزنی فوری ورق جنگ بر میگرده؟ نه خواهر من، حرف اونایی رو هم که تو اتاق جنگ نشستن کسی خریدار نیست. مشکل ما اینه، متوجه چی میگم؟
باشه، حرفای شما درست، ولی من احساس میکنم باید برم حرفامو بزنم. شاید کمی به فکر بیفتن. شاید اصرار و پافشاری ما باعث بشه اونام بیشتر پیگیری کنن.
بعید میدونم.
همه منتظرن از بالا دستور برسه. خب شاید اصلا دستور نیاد. بالاخره باید تکلیف معلوم بشه یا نه؟
هی من میگم نمیشه، تو اصرار میکنی. من میگم نره، تو میگی بدوش.
آقای ابراهیمی؟
بله.
آدرس اتاق جنگو میدی؟ لطفا.
آدرس از کجا بیارم؟ مگه خونه خاله است؟ عصر یا فردا صبح بیا مسجد، میام دنبالت.
من همینجا، همین دورو برا. اصلا تا فردا هیچ جا نمیرم، توی مسجد میمونم.
خیلی خوب، حالا برو ببینم چی کار میتونم بکنم.
از ترس اینکه دنبالم بیان و من نباشم نمیخواستم از محدوده مسجد و مطب دور بشم. همش به این فکر میکردم توی اتاق جنگ چه کسایی رو میبینم و چطور باید حرفم رو شروع کنم. روزی که بنی صدر به خرمشهر اومد میخواستم هر طور شده خودم رو بهش برسونم و حرفم رو بزنم. چند روز از جنگ گذشته بود. بعد از خاک سپاری شهدا به بیمارستان طالقانی مجروح بردم. باز با غرغر و جیغ و داد پرستارا روبرو شدم که چرا باز مجروح به اینجا آوردی؟ جا نداریم، نیرو نداریم. به مسجد اومدم بگم کسی باید مسئولیت مجروحین و شهدا رو به عهده بگیره. با بیمارستانا هماهنگ کنه تا اینقدر سر تحویل جنازه ها بحث و جدل نکنن. نشد. نمیدونستیم جنازه ها رو به جنت آباد ببریم یا سردخونه بیمارستان ها بذاریم یا توی قبرستان آبادان دفن کنیم. هیچ که جواب درستی نمیداد.
ولی هر طوری بود کارا انجام شد.
بله، ولی چرا اونقدر ناهماهنگ؟
شاید به خاطر اینکه همه چی خیلی ناغافل شروع شد. مسلمه توی چنین شرایطی تا همه چی با برنامه و هماهنگ بخواد پیش بره یه مدت زمان میبره.
من منکر زحمات دیگران نبودم، ولی حرص جوش من به خاطر سرعت دادن و سر و سامون دادن به کارا بود.
با رویت شما بله حق داشتی. خوب
بله، تا عصر همون روز توی محدوده مسجد چرخیدم. شنیده بودم اتاق جنگ خارج از شهره. به خودم گفتم اگه رفتن من به شب بکشه من این آدم ها رو نمیشناسم. درست نیست تنها باشم.
زهرا، هیچ معلوم از کجایی دختر؟
ظهر رفته بودم خط برای نیروها غذا ببرم با خسرو و حسین و یه عده دیگه.
چه خبر بود؟
حالا بعدم برات میگم. ببین زهره، من میخوام برم یه جایی، با هم میام.
کجا؟
یه جایی میریم دیگه، تو فقط بگو میای.
آره میام، ولی بگو کجا.
جایی بدی نیست.
میدونم جایی بدی نیست، من که تو رو میشناسم میدونم جایی بدی نمیری.
زهره، میخوام برم اتاق جنگ، ولی به کسی نگیام.
اتاق جنگ؟
آره، فقط گوش به زنگ باش میان دنبالمون.
تو واقعا رود میشه بری اونجا باهاشون حرف بزنی؟
آره، چرا روم نشه؟
چی میخوای بگی؟
آره، چی میخوام بگم؟ همه کله گندوی ارتش اونجا. میگم زهره، خدا کنه یه آشنا اونجا باشه دلم به اون گرم بشه، ازم حمایت کنه بتونم راحت تر حرفامون بزنم.
تو فکر میکنی اتاق جنگ چه جور جاییه ها؟
خب حتما یه میز بزرگ وسط یه سالن بزرگه و دور تا دورش ژنرال‌های ارتشی نشستن و یه خروار تجهیزات و نقشه‌ام دور و برشون.
دیدن یه چنین جایی واقعا دیدنیه.
وای زهره، یه کمی دلخوره دارم.
قوی باش دختر.
خدا کمکم کنه بتونم حرفامو با صراحت بهشون بگم، بتونم دردایی که داره ما رو زجر میده ظلمی که تو خطوط داره به بچه ها میشه رو بگم. بچه ها بدون تسلیحات، بدون کمک، بدون غذا توی خطوط چطور دیگه میتونن دوام بیارن؟
تا میتونی بهشون اصرار کن، بگو اسلحه نیاز داریم، نیرو از شهرهای دیگه به خرمشهر اعزام کنن، وضعیت شهدا همه رو بگو.
میگم، یعنی سعی میکنم. تو برام دعا کن زهره.
ایشالله خدا کمکت میکنه و حرفاتو میزنی.
ایشالله. پس گوش به زنگ باش.
باشه باشه، من همین دورو برام.
عصر همون روز سوار تویوتا شدیم و راه افتادیم. غیر از من و زهره، سه جوان دیگه پشت وانت نشسته بودن. از حرفای جسته گریخته‌ای که از اوزا میگفتن فهمیدم که مثل بقیه نیستن که به سادگی درباره جنگ حرف بزنن. از پختگی حرفاشون و تحلیلی که از شرایط میکردن حد زدم باید از نیروهای اطلاعات سپاه باشن. توی مسیر برای من و زهره 5 امری از چند جا گرفتن تا بالاخره وانه جایی در کوی بهروز یا کوی آریا وارد محوطه نظامی شد. وارد ساختمانی شدیم و بعد از کلی انتظار بالاخره توی راه رو نشستیم تا صدامون کنم. بعد از 45 انتظار فقط از من خواستن که به اتاق جنگ وارد بشم.
چی جوری بود؟ همونطوری که فکر میکردی بود؟
نه، یه اتاق بزرگ که فقط با یه مهتابی روشن بود و کلی نقشه به در و دیوارش آویزون بود. چند نفر روی موکتی نشسته بودن و با هم حرف می زدن. تقریبا همه سرشون به کارای خودشون گرم بود.
سلام.
سلام بابا جان، بفرمایید.
بابا جان
بفرمایید تو. کار شما چیه دخترم؟
من اومدم اینجا.
بیا تو، خجالت میکشی؟
نه. راستش من اومدم اینجا تا درباره وضع خرمشهر صحبت کنم.
خب بگو، میشنویم. آقایون،
نمیدونم شما تا چه حدود در جریان اوضاع شهر هستین. اصلا میدونین مردم در چه وضعی دارن زندگی میکنن؟ میدونین تو خطوط چی میگذره؟ میدونین نیروها چجوری دارن دفاع میکنن؟
خب ادامه بده دخترم.
من اومدم تا درباره همین چیزا صحبت کنم. مردم دیگه بریدن، خونه زندگی و داراییشون که یه عمر براش زحمت کشیدن همه داره از دست میره. نیروها تو خطوط تعدادشون خیلی کمه، از خستگی دیگه نای جنگیدن ندارن. تجهیزات و ادوات هم که الحمدلله وضعش مشخصه. کار به جایی کشیده شده که بچه های ما رو با گلوله مستقیم تانک میزنن. شما بگین با جسه میشه جلوی تانگ عراقی ایستاد؟
تو از کجا میدونی وضع خطوط چجوریه؟
خودم رفتم دیدم.
رفتی جنگیدی؟
نه نه جنگیدم، آب و غذا براشون بردم، مهمات بردم، برای مداوای مجروحین رفتم. من امدادگرم، پدرم از خطوط درگیری برام گفته بود. پدر من نظامی نبود، اما 5 مردانه جلوی دشمن ایستاد و تا وقتی که شهید شد عقب نشینی نکرد. برادرم هم از بیمارستان تهران فرار کرد، اومد اینجا، 2 جنگید، اونم شهید شد. من با همین دستای خودم اونا رو دفن کردم. حالا من و خواهرم توی خرمشهر موندیم، مثل بقیه تو کفن و دفن شهدا، تو درمان مجروحین، یا هر کاری که از دستمون بر بیاد کمک میکنه.
خدا بهتون اجر بده. خدا پدر و برادرت رو بیامرزه.
خدا رفتگان شمارم رحمت کنه. جناب سرهنگ،
من با همین چشام دارم میبینم که نیروها و سربازا تو خیابونا سرگردونن و هیچ کاری نمیکنن. شما چرا اینا رو سر سامون نمیدین؟ چرا مسلحشون نمیکنین؟
شما با این سربازا صحبت کردین؟
بله.
خب چی میگن؟
اونا منتظر دستورن. خب بهشون دستور بدیم برن بجنگن. اونا میگن بعضی فرمانده هاشون فرار کردن. ما چجوری و برای چی باید بجنگیم؟
بله متاسفانه
آقایون، خیلی از ماها میدونیم کسی که الان رئیس جمهور اسم گرفته خائنه. بنی صدر و خیلی از کله گنده های دوروبرش خائنه. آقایون شماها که موندین کاری بکنین. شماها فرمانده این. ما که دستمون به جای بند نیست. واقعا دیگه نمیدونیم چه کاری از دستمون برمیاد که اونجا انجام بدیم. الان روزاست ما منتظر لشکر قوچانیم که به خرمشهر بیاد. پس کی میخواد برسه؟ کی؟ هی به نیروهای خطوط وعده میدن. هی میگن نیروی کمکی از راه میرسه. پس کو؟ خب اگه واقعا نیروی در کار نیست، لااقل به ما زنا اسلحه بدین بریم از خونه و کاشانمون، از شهرمون، از وطنمون دفاع کنیم.
مگه خانوما هنوز تو شهر موندن؟
بله که موندن، یکی دوتا هم نیستن. خانوما هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. من مطمئنم اگه اسلحه دستشون باشه از خط رفتنم هیچ ترسی ندارن.
آفرین، آفرین به تو بابا جان.
من اومدم اینجا این حرفا رو بهتون بگم تا به رده های بالاتر انتقال بدین. حرف ما که خریدار نداره، کسی هم ما رو نمیشناسه، ولی همه روی شما به عنوان فرمانده حساب میکنن جناب سرهنگ.
وجود شما خواهرها باعث دلگرمی ماست. خیلی از کارهایی که شما انجام میدید در صورت نبودنتون رو زمین میمونه. این مملکت به وجود آدم هایی مثل شما افتخار میکنه. آفرین.
ممنونم. من و امثال من هر کاری میکنیم فقط برای رضای خداست.
دخترم با وجود سن و سال کمت خیلی شجاعی، خیلی خوب حرف میزنی، خیلی خوب اوضاع رو تحلیل میکنی، ولی باید بدونی که هر جایی نمیشه هر حرفی رو زد. ما خودمون خیلی از مسائلی رو که شما گفتید میدونیم.
پس چرا
اجازه بدید دخترم. امروز شرایط خوبی نیست. نمیشه بی‌محابا هر حرفی رو زد. شما باید توی صحبتات بیشتر مراعات کنی. حالا ما اینجا آدم نامحرم نداریم، ولی جاهای دیگه ممکنه این حرفا برات درد سرساز بشه.
حرفایی که زدم ناحق نبود. من چیزایی رو که میبینم میگم، دروغم نمیبافم.
میدونم حرفات دروغ نیست دخترم، اما صلاحم نیست هر چیز گفته بشه. ما باید وحدتمون رو حفظ کنیم. این حرفا باعث تفرقه و نفاق میشه.
یعنی خیانت ها رو ببینیم و چشمامون رو ببندیم؟ تو گوشامون پنبه بذاریم و صدای ناله های مادرها رو نشنویم که جوانای مثل گلشون رو از دست میدن؟ جناب سرهنگ، به نظر شما خود خیانت باعث تفرقه و نفاق نیست؟ این که بدتره.
دخترم من ازت میخوام در مورد رئیس جمهور اونم با این لحن حرف نزنی. بنده هم مثل شما از چنین اوضاعی ناراحتم، ولی
جناب سرهنگ من اگه تیربارونم کنن بازم سر حرفم هستم که بنی صدر خائنه. اون نمیذاره ارتش از خرمشهر دفاع کنه. ما که کور نیستیم، داریم میبینیم ارتشی ها چطور دارن به این مملکت خدمت میکنن. مگه توی این مدت کم شهید دادن؟ اما مسئله اینه که ما خائنا رو هم میبینیم، هر دو دسته رو میبینیم و حرف میزنیم.
خدا حفظت کنه.
شما برین توی خطوط ببینید چطور ارتشی ها و سپاهی ها و نیروهای مردمی کنار هم دارن میجنگن. هر کس که غیرت داشته و احساس کرده که باید بمونه مونده. جالبه که بعضیا نمیدونن سر و ته اصلی کدوم تیر چجوری شلیک میشه، ولی رفتن و سپر گلوله های دشمن شدن.
بله بله دخترم، ما اینها رو میدونیم.
بیاییم ببینید چقدر نظامی توی شهر سرگردونن. سرگور شریف نسب میاد جلوی مسجد جامع گلوشو پاره میکنه، اما چون یک دسته از نظامی ها معتقدن که باید فرمانده های خودشون بهشون دستور بدن، به حرفای سرگور شریف نسب گوش نمیدن. طفلی انگار داره با یه تعداد مجسمه صحبت میکنه.
انشاءالله اوضاع درست میشه، شما هم دعا کن، ما هم تلاشمونو میکنیم، در خدمت شما هم هستیم. هر کاری که از دستمون بر بیاد کوتاهی نمیکنیم. حالا خونوادتون کجان؟
چند روزیه که از شهر فرستادیمشون بیرون. جناب سرهنگ، تا این مردم هستن میتونین کاری بکنین. اگه بالاتریا خائنن، شما پشتیبانی مردم رو دارین. از این مسئله استفاده کنین و اوضاع رو سر و سامون بدین.
چشم دخترم، چشم.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده می شنوید. ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
دارالارشادان اودالان، عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان، یورک نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی، اردبیل رادیوسی.
AM موجوده 1512 کیلوهرتز، FM ده 94.1 مگاهرتز.
فهیم و ارزشمند مخاطبلارمزن تشکر ایلیوخ، سیز اردبیل رادیوسونه شدن اسیز بیزده پخش باهیده نخد محتوزیوخ. اویده هموطنلارمزه چی شیفته شبده مشغول فعالیت و ایش و تلاش دلار، خدا قوت ارزیلیو قطعا و مطمئنن تلاش لاری بیزیم اقتصادمزن ترخنین دولانماغنده تخلی سودمند دولازه. سیزن دوت ایلیوخ چی اردبیل رادیوسونده بیزی تچ گویمین سیزده برنامه لاری اشیدون بومیدن چی رزید خاطر سزال بولا 138-19-30-30-30-30 خدمت زدی. آیا شغن نونوالی برنامه باز پخش نشیده.
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلیر یلکنلرم دمانلار دا اصول آی گجنلر.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durav yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیر اولان یارادان مهربان اللهن ادینان. حرمتلی اشیدنلر سلام. بو سلام آی اشیقیندا برنامه‌سیندن سیزلره تقدیم اولی. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsin başlamışıq. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan huzurunuza təqdim olayıq. Şənbə xordadın 17-sidir. Bu gecə bərnamədə çoğuşlardan danışacaq. Müxtəlif ayrı bəxşilər də var bərnamədə ki, yericən huzurunuza təqdim olacaq. Dəvət eləyək ki, bizlə olun və öz bərnamızı eşidin. Çavuş ləşkər və qafilənin qabağına düşənə deyilir. Çavuşxanlıq da qədimi rəsmlərdən biridir. Çavuşlar zuvvar və ziyarət karvanın yola salanda və ya qabaqlarına çıxanda avazla şeir oxuydular. Həccə gedənlərin, ətəbat-ı aliyyat və məşhəd zairlərinin qabağına düşəydilər və nə mənalı şeirlər oxuydular. Vaxtınız və hər vaxtınız xeyir gəlmiş dostlar. Ərdəbil radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bu axşamki mövzumuz çavuşlar, xüsusilə danışıqlardır. Çavuşxani moridində mətləblər və söhbətlər huzurunuza təqdim eləyəcək. Necə ki bilirsiniz, dəhi-i kəramətdə vaqe olmuşuq. Qabaqcadan milad Pürbərəkət Həzrət İmam Rıza əleyhissalamı da umum eşidənlərimizə təbrik deyir ki, hər yerdə ki səsimizi eşidirsiniz. İnşallah ki, bu münasibət və bu böyük bayram, əzəmətli bayram inşallah mənşəyə xeyr və bərəkət olsun tamam həmvətənlərimizə hər yerdə ki vardılar, hər nöqtəyə dünyada ki İmam Rıza eşqinə ürəkləri çırpını. Çavuşxani ya həmən çavuşluq bir fən və pişəydi, bir hərfəydi özünə görə qədim zamanlar mərsum və mütədavil idi. Əl-an mütəəssifanə təqribən mənsux olmuş rişdələrdəndir. Möhtərəm həmkarımız cənab ağayı Pərvizi keçmiş illərdə bu çavuşların biri ilə müsahibə eləyiblər. Bir danışıqları olub, şirin eşitməli bir danışıq. Onu birlikdə eşidək, sonra idamədə cənabiz xidmətçisi olacaq.
Qədim zaman Xorasan müsafirlərin bu sadəqə yola salmazmışlar. Xorasan müsafirlərin çox bir şükuh və əzəmətlə yola salarmışlar ki, gedənlər ağanın məhsərinə, qərib ol qurabı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətinə gedəymişlər. Çoğuş qabaqda çoğuşxanlıq edərmiş, mərdum böyründə bir halə havayı. Mən gəldim bugünkü bərnəmədə və bu günləri bir çoğuşla, çoğuş oxuyanla sizi aşını edəyəm. Bir çoğuşçı ilə aşını olacaq. Gözəl səsindən də istifadə ediyəcək yox. Qurban, salamun aleykum.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Halınız necədir?
Salamət olasınız, təşəkkür.
Mən xahiş edəyim, özüm mərifi burasınız.
Mən Kərim cəmaəti.
Neçədə çoğuşxansa?
Mən əvvəl uşaqlığımdan üçün burada qədim çoğuşlar vardı, beysab. Ustad çoğuşlar vardı, onlarla elə hər mövqəyə biri gedərdi Kərbəlaya, ya xeyr, Məşədə. Onlar oxuyardılar, mənim bətər xoşum gələrdi. Yavaş-yavaş onlardan öyrənərdim. Sonraki ustadlarım da Əzilim, Məhzər Mübarək və Ustad Rəhimi, Üstad Əli Əkbər Rəhimi olubdur, istifadə eləmişəm. Ay Seyyid Taha Musəvi istifadə eləmişəm əsərlərindən. Və qalanında ki, qəblən uşaqlığımdan ki, böyük savuşlar burada vardı. Şeyx Rahman vardı, böyük savuşdı, Ərzəliyim. Mirzə Qurban vardı, Qəzafət vardı, Sümərinin savuşları. Bunlar ölüblər, Allah rəhmət eləsin.
Ərdəbildə məşhur kim çoğuşlar var idi o zaman?
Valla, Ərdəbildə tanımazdım. Gedərdim, ha, görərdim, məsələn, biri gedeyim Armuzanın məhsərinə, çavuş oxuy. Vəli tanımazdım kimdir, onu oxanlar məmulən oxurdular. Ərdəbildə də çox olardı. Quya, ələn o küçə ki, o çavuşəli küçəsi var. Həmin orayla, orada çavuş çox olarmış orada. Ona görə, deyəsəb, adını qoyublar, çavuşəli küçəsi bəli. Nuh ilə savuşun çox bəqələr. Nuh xan olardı ki, oxuyarlar, ağladarlar, bir də mədhihə surayı elərlər ki, mədhi İmam Rizədən, yəni sair imamlardan mədhi elərlər və beləncəyə.
Çoğuş neynər?
Çoğuş olar ki, gedərlər məhzəri İmam Hüseynə ya İmam Rizəyə, onlara savuş oxuyar. Yəni, qədim laf əvvəldə bu cürmüş, elə ki, İstərmiş biri gedə məhzəri İmam-ı Riziyad, gələrmişlər bir dənə nəfər benam çavuş adında, bu sağırarmış, hay filan kəs gedəyim Məşədə, gəlin ziyarət edin, belə-belə deyərmiş. Yavaş-yavaş bunlar bir hesab dönüb bir ahəng tapıb özünə və bir ələn feylən qətar ahəngində oxuyuq biz.
Çoğuşun özünün ahəngi var, qətar ahəngi nədir ahəngidir?
Həmun ilə xob, quşeyi, Dəstgah-ı Mahurda, Bəyat Türk və Qətar oxurlar.
Bəs onda bu havayı döyür, başına döyür, bunun hesab kitabı var.
Ələn musiqi ilə, ələn mən özüm gedərəm musiqi ilə, cələsat-ı musiqi, nəqd-i musiqi varımızdır və cələsat-ı təziyə varımızdır, mənim böyük oğlum da orada məsuldur, gedər orada şikət elərir.
Ayrıca məhz cənabız, rədif-i avazi nohənin üstündə misli ki, mütaliədə var özdür.
Mən bəli, Təziyyə xanam. Əvvəldən uşaqlığımdan Təziyyə xanam. Çox şəbəylər oxumuşam, ərzəliyim. Tamam, əksər kətlərdə, Sümərinin özündən istəyirik. Və o zaman ki, sübah danışdım orada, 2 il ki, sübah danışdım Kələntər kəndində, Muğanda, orada Sinəzən demişəm və şəbəylərində 4 il gedib şəbəy çıxatmışam orada.
Rədif-i avazi tozif verə bilərsən nohələrimizdə nə cürdür? Müxtəsəri tozif verəsən, nə dəstqahlarda oxunu eməmlə nohələrimiz?
Nohələrimiz, valla, dəstqahı mahurda oxunu, dəstqahı bəyatdır, oxunu, qalıb indi, olub indi. Hər kəsə müzür oxuylar da.
Qalıb səliqəsində.
Savuşi, hesab, fəqət bəyatdır, oxuyub. Və əksəri də qətar oxunuyor. Sünşahay, bəyat türkdəndir, qətar oxunuyor.
Xob, çoğuşqanlar türkü oxuyardılar ya farsi?
Türkü oxurdular. Burada oxuyanlar türkü oxurdular.
Neçə saat iş aparardı?
Burada elə başlanardı kəndin içindən oxuya-oxuya gedərdilər. Mərdum da cəmləşərdi. Dalbada salavat deyərdilər. Hər bir neçə dəqiqədən bir salavat dedirdərdi. Ərz eləyim, gedərdilər kəndin aşağısında hesab ələn ki, bəxşdarın o tərəfi var, bir uca yeri var. Oraya azanqah deyərlər. Qutarandan sonra o zahir ki, yola düşdü, hamon çavuşxanı ki, eləyən çıxardı uca yerə, ucadan onun dalıcan bir azan deyərdi.
Ki də orada qutarardı.
Bəli, mən özüm də keçən seriyanın fədəşdə işarə elədim o azana. Ki, açsana oxuyandan sonra 2-3 dənə bəli, azan da dedim.
Xob, qəydəndə də çavuşu gedərdi?
Bəli, qəydəndə gedərdilər qabağına, onu piyada ənərdilər, çavuş bir dənə ata minərdi, bir ələm götürərdi, oxuya-oxuya gətirərdi ta evinə.
Ələm nə olardı, üstündə nə yazılardı?
Ələm həm İmam Rizənin ələmlərindən olardı elə.
Çavuşa nə verərdilər?
Çavuş oxuyanda məmulən elə mərdum da ona nəzir verərdi. Görərdin elə zibinə nəzir salardılar və onlar ki, zahirdilər, onlar da özlərinə məxsus bir miqdar verərdilər də. Bəzi adam da heç pul almazdı.
Bəs onda çavuş gələk səsi də qəşən yolu idi?
Bəli, bəli.
Uca səsi?
Uca səsi yolu idi.
Onda biləndi qoyaq ki, yox idi?
Xeyr, biləndi qoyaq, heç səsi yox idi.
Məmulən səs hara ilə gedərdi, yaylardı onda?
Səs görərdin, məsələn, onlar ki, çöldə işlərdilər, kətdə oxunanda səs gedərdi oraya. Gələrdilər, axşam deyərdilər, filan ki, kim gedirdi məşədə? Səsi gələrdi, bəli. Sün axırında da salavat dedirdirik, mərdum uzadan qışqırırlar ki, salavat deyirlər, ya uzadan salavat deyirlər, ya uzadan bəzi mövqeyi ki, burada rəsmidir, deyərlər, Bər Məhəmməd salavat. Onun səsi gür səs gedər bəri, uzağa gedər o.
Hansı məqamları çoxuşqanda kəsb edəyirsiniz?
Mən çavuşxanada bir unvanı pişik kisvət getmişəm, fədəşdə oxumuşam. Təqribən bir 10 dəqiqə azad oxumuşam. O, oğlum israr elədi ki, hüşman sən də şirkət elə, mən də getdim şirkət elədim, bağlatarım məqamı gətdim.
Səti keşvərdə?
Bəli.
Allah çox şükür. Mən görürüm istəyir söhbətimizin bu qismətində hala şad günlərdir və şən günlərdir. Çavuşxanlıq eləyəsiniz, Cənabay cəmaati və həmətənlər ki, eşidirlər, istifadə edirlər.
İki bənd əvvəlində elə bir bu bənd Arm və Marki çavuşxanıdır. Məmulən, mən orada üçün bəxtəngidi işarə eləmədim. Bu iki bəndə mən işarə eləyim, ondan sonra başlayayım. Qurban olum sənin kimi, hay, hay, hay, qurban, ya Hüseyin. Qurban olum sənin kimi, kim verdi bana iş senin kimi, merdane ya Hüseyin. Bargah yekdese hay daru şefaya esselam. Şehri Çidin Musa Rıza'ya Esselam. Gebri bir atrin alan Hay Hizrani'den azaldılar. Gelbinin bir anesi kim görər sənin dəşin zahu cəlali şadlar. Qombəd o qol dəsti bu tabi təlayə əssəlam. Kibər Rəsul-i Xuda xətmi ənbiya sələvat. اللهم صل على محمد و آل محمد شهید زهر جفا حضرت رضا صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد
تشکر ediyorum ay cemaati sizden istifade ediyorduk ve bir hal verdiniz geçmiş zamanlardan bir hatıra edildi zihinlerde iltimas
ediyorum
teşekkür ediyorum dostlar gelen görüşürüz
Heydər baba qərəçi mən cadası, çovuşların gələr səsi sədası, Kərbəlaya gedənlərin qadası, düşsün bu ac yolsuzların gözünə, təmədünün uyduq yalan sözünə. Çovuşlar səfər xəbərin yayıydılar, amma hər səfər yox, bəlkə ziyarət səfərlərinin. Onlar qırmızı, qara və yaşıl pərçəmlərin çiyinlərinə qoyub, yanıqlı avaz və səsinə nəğmə oxuyub, zairlərin səfər zamanını elam elərdilər. Çovuşlar zairləri məzhəbi nəğmələrlə yola salardılar.
Əlimdə qopuz yaralı çalır Əlimdə qopuz yaralı çalır, hicrində oxum aralı çalır, döndərib bəsli aralı çalır, qıl kərəm bizə Xorasan şahı.
Cani, canan, ya İmam Rəzan.